سیاحتی در شهر نور. کدام روباه قهوه‌ای رنگ چابک از روی سگ‌های تنبل پرید؟ این ماشین تحریر واقعا کار میکنه. چه اتفاقی افتاده؟ من امروز چه کسی هستم؟ گمانم همچنان روریتور هستم. اما روریتور چه کسی است؟ دیشب درست چند ساعت پیش من کسی بودم که در فیلم مهم می بازی کرده بود و همه در موردش صحبت می کردند. کسی که زیبایی مسحور کنندهی برخوردار بود. کسی که بدن خوشتراشی داشت. در پایتخت‌های اروپایی و در آمریکا مثل یک سیاستمدار معروف برای دیدنم سر و دست می شکستند. من را می نشاندند توی ماشین و به تالارهایی می بردند پر از خبرنگارهای دوربین به دست که فریاد زنان ازم سوال می کردند. رو به دریایی از آدم‌ها دست تکان می‌دادم. خیلی‌هایشان در جواب برایم دست تکان می‌دادند. گرچه هیچ کدام نمی‌دانستند من کی هستم. در واقع من هیچ کس نیستم. هرچند با خودم مدارکی دارم که اسم مستعار کاملاً محرمانه ویلا ساکس را برملا می‌سازد. اسم مستعارش الینور فلینت استون است. دو روز مانده بود به اینکه در شهر پاریس دل همه را ببرم. روز سوم آنجا را ترک می کردم و روز سوم قرار بود برنامه آتشبازی برگزار شود. تمام هزینه هایم پرداخت شده بود. لباس های مجانی به تن می کردم. می توانستم هر موقع دلم خواست ساندویچ سفارش بدهم، با اینکه انقدر سرم شلوغ بود که فرصت نمی کردم بیشتر از یکی دو گاز ازش بخورم. اما امروز صبح همه چیز تمام شده. باید سر وقت اتاقم را تحویل بدهم و از اینجا بروم. خیلی بد است. اینجا هتل قشنگی است. نازی‌ها روزگاری اینجا اقامت داشتند. تجربه می‌گوید وقتی به اروپا سفر می‌کنی در جاهای اتاق بگیر که قبلاً نازی‌ها آنجا حضور داشتند. هتلم در روم پیشتر در دوران جنگ مقر گشتاپو بوده. اتاق‌های بزرگی داشت با سقف‌های بلند و یک باغچه زیبا. در برلین هتلی که در آن اقامت داشتم جایی بود که نازی‌ها در آن مخفی شده بودند و وقتی روس‌ها لت و پارشان کردند هتل هم تخریب شد. کمونیست‌ها برای اینکه پیروزیشان را بیشتر به رخ بکشند هرگز به خودشان زحمت ندادند دوباره هتل را بازسازی کنند. نه فقط این هتل، بلکه باقی چیزهایی که در برلین شرقی باقی مانده بود را هم همانطور رها کردند. دیوار برلین که فرو ریخت، هتل بازسازی شد و حالا ساختمان یک اتاق ویژه برای سیگار کشیدن دارد. در لندن مالک هتل بزرگ پیرزنی بوده که در بمباران نیروی هوایی آلمان نازی کشته شده. در فاصله دورانی که نازی‌ها در روم شکوه و اعتباری داشتند و چند سال بعد زمانی که کمونیست‌ها با تیپا بیرونشان کردند. ملکه الیزابت از سال 1973 به این طرف دو بار در آن هتل شام خورده. و در نهایت هتلم در پاریس بیشتر مرکز فرماندهی نیروهای اشغالگر آلمانی بوده. میگویند هیتلر قبل از آنکه چرخی بزند تا جاذبه های شهر نور را که حالا در تصرف خودش بوده ببیند، در یکی از بالکن ها یک فنجان قهوه نوشیده. همه اینها برای من رایگان بود. به علاوه هتلم در لس آنجلس و شیکاگو و نیویورک، همهشان را استودیو حساب میکرد. چون من در فیلم کاساندرا رمپارت 3 تقدیر در کمین نقش کلیپ جکسون را بازی می کنم. کاساندرا رمپارت یا همون ویلا ساکس یا همون الینور فلینت استون. روز سوم سفر تفریحیم ببخشید تور مطبوعاتیم قرار بود مثل باقی روزها باشد، پر از خوشگذرانی. اما حالا باید اساسم را جمع کنم و تا قبل از ساعت 1 بعد از ظهر اتاق را تحویل بدهم. ببخشید تا قبل از ساعت 13. گیرنده روریتور، رونوشت به آیرین برتون و دیگران، فرستنده آنت لابود، موضوع جدول زمانی برنامه سفر پاریس. به پاریس خوش آمدید. با اینکه می‌دانیم شما خیلی خسته هستید، مایلیم به اطلاع شما برسانیم که چقدر از اکران کاساندرا رامپارت 3 تقدیر در کمین در فرانسه خرسندیم. همکاران ما در روم، برلین و لندن به ما گفتند که فیلم با استقبال فراوانی روبرو شده. به لطف وجود شما. فیلم در جدول امتیازات عالی بوده. فقط 3 امتیاز پایین تر از کاساندرا رامپارت 2 عامل دگرگونی و 10 امتیاز پایین تر از کاساندرا رامپارت آغاز. به عنوان فیلمی که در ادامه دو فیلم قبلی ساخته شده، این امتیازها فوق‌العاده‌اند. به نظر می رسد تماشاگران نسبت به رابطه احساسی میان کاساندرا و کلیب واکنش بسیار خوبی داشتند. ما همگی احساس می کنیم فرانسه میزبان خوبی برای فیلم خواهد بود، همانطور که دنیای کاساندرا رامپارت در تمام رسانه‌های جمعی هواداران زیادی دارد. همونطور که آیرین برتون و بخش فروش احتمالاً برای شما توضیح دادند، فرانسه اجازه تبلیغ فیلم‌ها را از طریق آگهی‌های بازرگانی نمی‌دهد. به همین دلیل احتمالاً توجه کرده اید که در مدت اقامتتان در کنار ما چند مصاحبه تلویزیونی خواهید داشت. این مصاحبه‌ها در بازار هنری فرانسه از اهمیت زیادی برخوردارند. شما در تور آمریکا و همینطور در روم، برلین، لندن عملکرد بسیار خوبی داشته اید و جای تردیدی نیست که برای حضور در فرانسه کاملا آمادگی دارید. بنابراین امیدواریم به شما خوش بگذرد. در ادامه برنامه 3 روز آینده ارائه شده است. برنامه زمانی مجزایی برای الینور فلینت استون در نظر گرفته شده است. روز اول ساعت 10:10 زمان تقریبی، فرود هواپیمای شما از لندن در فرودگاه شارل دوگل، انتقال به هتل. ساعت 7:10 آماده سازی و گریم در اتاق 4114. ساعت 7:40 حضور در برنامه زنده ما بادام زمینی ها. این برنامه محبوب ترین جنگ صبحگاهی جوانان در اسپانیا است که در فضای مجازی هم حضور قدرتمندی دارد. 4.1 میلیون بازدید کننده. عوامل برنامه به طور خاص برای معرفی کاساندرا رامپارت 3 به فرانسه آمدند. ساعت 8:05 انتقال به مرکز رسانه ها در طبقه سوم. ساعت 8:15 تا 8:45 میزه گرد مطبوعاتی #1، تعداد تقریبی خبرنگاران حاضر در جلسه 16 نفر، فهرست اسامی موجود است. 8:50 تا 9:20 میزگرد مطبوعاتی #2، تعداد تقریبی خبرنگاران حاضر در جلسه 16 نفر، فهرست اسامی موجود است. 9:25 تا 9:55 میزگرد مطبوعاتی #3، تعداد تقریبی خبرنگاران حاضر در جلسه 16 نفر، فهرست اسامی موجود است. 10 تا 10:30 میزگرد مطبوعاتی #4، تعداد تقریبی خبرنگاران حاضر در جلسه 16 نفر، فهرست اسامی موجود است. 10:35 تا 11:05 میزگرد مطبوعاتی #5، تعداد تقریبی خبرنگاران حاضر در جلسه 16 نفر، فهرست اسامی موجود است. 11:10 تا 11:40 میزگرد مطبوعاتی #6، تعداد تقریبی خبرنگاران حاضر در جلسه 16 نفر، فهرست اسامی موجود است. 11:45 تا 11:50 جلسه پرسش و پاسخ با کاربران ردیت برای آمریکا و استراحت. 12 تا 13 گفتگوهای کوتاه با شخصیت‌های تأثیرگذار فضای مجازی، هر کدام 3 تا 5 دقیقه. هر کدام از این شخصیت‌ها دست کم 1.5 میلیون نفر دنبال کننده در شبکه‌های اجتماعی دارند. تک تک آنها برای پست‌هایی که در رسانه‌ها منتشر می‌کنند سوالاتی خواهند داشت. بعضی از این سوال‌ها خیلی کوتاه هستند. برای بقیه پرسش‌ها حتی اکثر 5 دقیقه زمان در نظر گرفته شده. 13:05 تا 14 برنامه عکاسی روی بام هتل. الینور فلینتستون برای 10 دقیقه آخر به شما ملحق خواهد شد. 14:05 تا 14:45 نهار، مصاحبه با پاریمچ با حضور یک عکاس. 14 و 50 تا 15 گفتگوی رادیویی با کانال TSR 1 15 و 5 تا 15 و 15 گفتگوی رادیویی با کانال RTF 3 15 و 20 تا 15 و 30 گفتگوی رادیویی با کانال FRT 2 15 و 40 تا 16 صرف قهوه دوستانه با مدیران رسانه‌های جمعی تایید شده. تعداد تقریبی 20 نفر. با دست کم 3.5 میلیون نفر دنبال کننده. فهرست اسامی در صورت نیاز در اختیار شما قرار می‌گیرد. 16 و 5 تا 16 و 10 تجدید گریم. 16 و 15 تا 16 و 45 گفتگوی تلویزیونی زنده از بالکن با برنامه PM Today از تلویزیون بلژیک. الینور فلینتستون در ساعت 16 و 30 به شما ملحق خواهد شد. 17 عزیمت به استودیو دورعا با اتومبیل به منظور ضبط فیلم تبلیغاتی برای شرکت هواپیمایی ایر فرانس. این فیلم برای معرفی آغاز اکران کاساندرا رمپارت در تمام پروازهای بین المللی ایر فرانس نمایش داده خواهد شد. برنامه فیلم برداری تقریبا 3 ساعت به طول خواهد کشید. 20 زمان تقریبی عزیمت به رستوران لوشا با اتومبیل. شام را مهمان شرکت UPIC خواهید بود با حضور یک عکاس. بعد از شام بنا به تمایل خود می توانید در رستوران بمانید یا به هتل برگردید. روری تورپ بابت آشنایی با آیرین برتون از ستاره بخت خودش قدردانی کرد. ستاره بخت او در طول 2 سال گذشته حسابی برایش سنگ تمام گذاشته بود. در فیلمی بازی کرده بود با حضور ویلا ساکس، یعنی خود کاساندرا رمپارت. برای اولین بار در زندگیش پول توی بانک گذاشته بود و قرار بود مفت و مسلم به اروپا سفر کند. تنها کاری که باید انجام میداد این بود که در چند مصاحبه شرکت کند. انقدر هیجان زده بود که آیرین برتون از دیدن شور و شوق او داشت بی صدا از خنده ریسه می رفت. آیرین زنی 66 ساله بود. در بخش فروش هر 6 کمپانی بزرگ فیلمسازی کار کرده بود و حالا کم و بیش خودش را بازنشسته کرده و در یک خانه ساحلی در اوکسنارد زندگی می کرد. خانهش انقدری از هالیوود فاصله داشت که از استرس‌های روزمره کاروبار سینما دور باشد و در این حال انقدری نزدیک بود که اگر مشکلی در بخش روابط عمومی پیش آمد بتواند خودش را برساند. 11 سال پیش آیرین یک هنرپیشه زن جوان با استعداد و زیبا را در کنفرانس‌های مطبوعاتی برای فیلم مزخرفی به نام جنون 40 همراهی کرده بود. کار حال به همزنی بود، اما حالا تبدیل به افسانه شده بود، چرا که طرفداران سینما را با ویلا ساکس جوان با استعداد و زیبا آشنا کرد. روزنامه‌ها تا چند سال از او با نام ویلا خوشگله یاد می‌کردند، لقبی که واقعاً برازنده‌اش بود. اما حالا ویلا دیگر کاساندرا رمپارت بود، زنی که یک تنه صنعتی به راه انداخته بود. خط تولید لباس‌های ورزشی مخصوص خودش را داشت، به علاوه پناهگاهی برای نگهداری از حیوانات بی سرپرست و بنیادی که برای مبارزه با بی سوادی در کشورهای جهان سوم فعالیت می‌کرد. ویلا ساکس نه تنها بابت هر فیلم 21 میلیون دلار سود به جیب می‌زد، بلکه به حق از احترام زیادی هم بین مردم برخوردار بود.
آیرین؟
ویلا بود که از پشت تلفن گفت:
باید کمکم کنی.
چی شده پانکین؟ آیرین همه بازیگرهای جوانش را پانکین صدا می زد، تلفظی خودمانی به معنای کدو حلوایی.
این روری تورپ مثل تیکه چوب خشک احمقه.
روری تورپ کیه دیگه؟
همون مردی که تو آخرین فیلمم بازی میکنه. ای پی کیش رو تازه دیدم.
APK متن مصاحبه است که با نظارت خود استودیو آماده می شود و برای معرفی فیلم در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.
بیشتر جواباش اینطوری شروع میشه: خب مثل اینه که میدونید تور تبلیغاتیمون نزدیکه و من نمیتونم با این احمق خان به عنوان هم بازیم توی فیلم دور دنیا بچرخم. یه نفر باید بهش بگه دست از این خنگ بازی برداره. خیلی خوب، بسپرش به من.
بنابراین آیرین وارد عمل شد. روری را برای خرید لباسهایی که لازم داشت به فروشگاه‌های فرد سیگال و تام فورد برد. لباسهای غیر رسمی برای مصاحبه‌ها و کت و شلوار رسمی سیاه برای ضیافت‌ها و مراسم شب اول نمایش فیلم. بدون آنکه روری خودش پولی بپردازد. او را برای خرید چمدان به فروشگاه تیانتونی برد تا ساک و چمدان مناسب بخرد. با تخفیف زیادی که استودیو برایش در نظر گرفته بود. قرار بود روری با یکی از خوشگل‌ترین زنان دنیا عکس دو نفره بگیرد و به همین دلیل باید سر وضعش نشان می‌داد که لایق چنین موقعیتی هست. قرار بود به تعدادی سوال تکراری جواب بدهد، آن هم هزاران بار. بنابراین آیرین جمله‌هایی را که استودیو آماده کرده بود و باید در مصاحبه‌ها بیان می‌شد، توی کله روری فرو کرد. این فیلم گیراترین و پرمایه‌ترین اثر در دنیای داستانی کاساندرا رمپارت به شمار می‌رود، چرا که کاساندرا نه تنها قهرمان دوران ما، بلکه زنی برای تمام دوران هاست. خواهش می‌کنم هر بار کاساندرا را توصیف می‌کنید از عبارت زنی برای تمام دوران ها غافل نباشید. آیرین این توانایی را پیدا کرده بود که وقتی یکی از بازیگرهایش حرف احمقانه یا ساده لوحانه‌ای می‌زد، خندهش را نگه دارد. در مورد روری، چیزی که آیرین را مجبور می کرد خندهش را قورت بدهد این بود که خیال می کرد قرار است اولین سفرش به اروپا مجانی باشد. به روری گفت: آه پانکین، اونقدر باید بدوی که پدرت در میاد. سفر از لس آنجلس آغاز شد. سه روز از صبح تا شب مصاحبه، برنامه عکاسی، ویدیو کنفرانس، جلسات پرسش و پاسخ، گفتگو با هواداران و کلی برنامه تلویزیونی که برای هر کدام لازم بود قبل از شروع برنامه یک ساعت با تهیه کننده ها جلسه هماهنگی داشته باشند. آیرین مطمئن بود روری لباس مناسب به تن دارد، به خوبی گریم شده و خوب می داند چطور باید دست از خنگ بازی بردارد. سفر بعدی به سان دیگو بود برای شرکت در کامیک کان. ویلا ساکس به یک گروه بادیگارد نیاز داشت تا هوادارها را از او دور نگه دارند. خیلی از هوادارها لباس کاساندرا را پوشیده بودند. مأمور مخفی سابق که تراشه‌های کامپیوتری در مغزش قرار داده شده. نیروی بدنی تقویت شده و فوق‌العاده بالایی دارد و قادر است در حالت نیمه هوشیار با سونها ارتباط برقرار کند. سونها موجوداتی فرازمینی هستند که در میان ما زندگی می‌کنند. بیگانه هایی که می توانند خوب یا بد باشند و باقیش را خودتان می دانید دیگر. خیلی از کسانی که به کامیک کان آمده بودند لباس سون ها را پوشیده بودند. هیچ کس لباس کلیپ جکسون را که حرفه‌ای عالم اینترنت و نرم افزار است به تن نداشت، چون هنوز کسی فیلم را ندیده بود. طرفدارها از پخش تیزر 20 دقیقه فیلم خیلی هیجان زده بودند. سوژه داغ پست‌های آن روزشان در توییتر فراهم شده بود. دو روز بعد در شیکاگو تیزر فیلم در دانشگاه نورس وسترن نمایش داده شد. ویلا ساکس خودش هم در آن دانشگاه تحصیل کرده بود. اسم خوابگاهی را که در آن سکونت داشته تغییر داده و به احترام او اسم ویلا ساکس را رویش گذاشته بودند. آیرین تمام مدت همراه و راهنمای روری بود. در طول دو روز مصاحبه، یک رژه نمایشی، یک مسابقه والیبال که اوایدش به خیریه تعلق می گرفت، یک برنامه پرتاب افتخاری توپ هاکی در بازی تیم بلک هاوکس و نمایش فیلم به نفع برنامه سوادآموزی در آفریقا که در همان سالونی اجرا شد که جان دیلینجر تبهکار در آن کشته شده بود. چهار روز هم در نیویورک به سر بردند که با یک کنفرانس مطبوعاتی در تالار هتل والدورف آستوریا آغاز شد و 152 نفر از اصحاب رسانه در آن حضور داشتند. هیچ کس سؤالی از روری نپرسید، دست کم در آن 30 دقیقه که ویلا گرم صحبت بود. ویلا بیشتر به چالش‌های ضبط تصاویر با تکنیک دیجیتالی و جدید FLIT Cam و سیستم SPFX جدیدی به نام دیجی ماکس پرداخت. هرچه نباشد او خودش تهیه کننده فیلم بود و سال 2007 امتیاز قانونی بهره برداری از کمیک استریپ کاساندرا رمپارت را به قیمت $10,000 خریداری کرده بود. عده‌ای درباره نبوغ اقتصادی شوهر ویلا و همینطور مهارت‌هایش در اتاق خواب سوالاتی می‌پرسیدند. ویلا در جواب این پرسش‌ها می‌خندید و به اعتراض می‌گفت: دوستان، بابی یک بانکدار است. بابی شوهرش بود و 1.2 میلیارد دلار سرمایه داشت. ویلا به روزنامه‌نگارها گفت شوهرش یک مرد معمولی است که باید هر شب بهش یادآوری شود آشغال‌ها را دم در بگذارد. همین موضوع باعث شد روری هم مورد پرسش قرار بگیرد. هی، برای مردی مثل تو بوسیدن زیباترین زن روی زمین چه حسی داره؟ و روری جواب داد: این بوسه‌ای برای تمام دوران هاست. آیرین لبخند زد. میدونست کارش را خوب انجام داده. همه حاضران در آن سالن شلوغ ساکت بودند. تنها صدایی که به گوش می رسید کلیک کلیک دوربین ها بود. وقتی کنفرانس مطبوعاتی تمام شد و هزار همچنان فریاد زنان سوال می کردند، ویلا را با عجله از سالن بیرون بردند. آیرین روری را تا تالار کوچکتری که تعدادی میز مدور در آن قرار داشت همراهی کرد. دور هر میز تعدادی روزنامه‌نگار نشسته بود و میکروفونی پیش رویشان قرار داشت. روری 20 دقیقه پشت هر میز نشست، یکی بعد از دیگری، بی وقفه و به 3 سوال واحد که به شکل‌های مختلفی مطرح می‌شد پاسخ داد. کار کردن با ویلا ساکس چه حسی دارد؟ بوسیدن ویلا ساکس چه حسی دارد؟ در آن صحنه طوفانی، باسنی که رو به دوربین است، واقعاً مال توست؟ آیرین او را به مرکز رسانه‌ها در طبقه 7 برد تا در مجموع در 57 مصاحبه تلویزیونی شرکت کند که هر کدام بیشتر از 6 دقیقه طول نمی‌کشید و همه در همان اتاق انجام می‌شد. روری روی یک صندلی نشست با پوستری از فیلم که پشت سرش قرار داشت. تصویر روی پوستر ویلا را نشان می‌داد که به جای در دور دست‌ها خیره شده بود. تمرکزی وحشیانه در صورت زیبایش به چشم می‌خورد. ژاکت چسبانی به تن داشت و شکافتگی روی شانه و بخش بالایی سینه چپش دیده می شد. پشت او تصاویر تکی تکی از فیلم کار شده بود. انفجار، چند نفر که چهرهشان در تاریکی مشخص نبود و در تونلی می دویدند. موجی بزرگ و سهمگین. و روری با هدفونی روی گوشها در حال نگاه کردن به کامپیوتر با قیافه به شدت جدی. روی پوستر با حروف بزرگ این جمله چاپ شده بود: ویلا ساکس یک بار دیگر در نقش کاساندرا رمپارت باز می‌گردد. اسم روری در قسمت پایین پوستر بین اسامی باقی هنرپیشه‌ها بود، در هم و بر هم. اندازه حروف اسمش دقیقاً اندازه حروف اسم تدوینگر فیلم بود. آیرین یک بند چای سبز و شکلات پروتئینی و کاسه‌های کوچک بلوبری به دستش می‌داد. قرار بود کل هفته در برنامه امروز صبح با CBS برای فیلم تبلیغ شود. هر روز صبح سر ساعت 7:40 و 8:10 روری در مقابل نقشه‌ای بر یک صفحه نمایش سبز رنگ می‌ایستاد و وضع هوای کشور را گزارش می‌کرد. ویلا ساکس هم میزبان افتخاری برنامه امروز با کلی بود و در کنار کلی ریپا برنامه را اجرا می‌کرد. هر دو زن روی آنتن زنده تلویزیون نرمش‌های پیلاتس را انجام می‌دادند. برنامه اولین اکران فیلم بنا بود روی پل رودخانه هاتسون برگزار شود. امکانات لازم فراهم آمده بود و 5000 صندلی برای تماشاچی‌ها چیده شده بود. اما پیشبینی یک طوفان شدید برنامه اکران فیلم روی پل را به هم زد. در عوض قرار شد تمام سالن‌های سینمای شهر به طور همزمان نسخه دیجیتال فیلم را پخش کنند. روری و آیرین با یک اتومبیل SUV به تک تک سالن‌ها سر زدند. در مجموع 29 تماشاخانه را پوشش دادند. ویلا ساکس فقط در نمایش ویژه فیلم در موزه تاریخ طبیعی شرکت کرد. قرار بود سود حاصل از فروش بلیط‌ها برای برنامه‌های موزه در حمایت از دانشمندان جوان سرمایه‌گذاری شود. بعد از 9 روز تور تبلیغاتی در کشور، روری حسابی خسته و گیج بود و رمقی برای حرف زدن نداشت. آن چند روز تنها چیزهایی که دیده بود اتومبیل بود و اتاق و دوربین. از همه بدتر، بیشتر از 400 بار با او مصاحبه کرده بودند و سوال‌ها هم همه یکسان بود. کار کردن با ویلا ساکس چه حسی دارد؟ بوسیدن ویلا ساکس چه حسی دارد؟ در آن صحنه طوفانی باسنی که رو به دوربین است واقعا مال توست؟
حالا روری احساس می‌کرد کار کردن با ویلا ساکس مثل این است که ساندویچ کره بادام زمینیت را در حالی که سوار موتورسیکلت هستی بخوری. بوسیدن ویلا ساکس مثل این است که جشن کریسمس را در ماه ژوئیه برگزار کنی و باسنی که در آن صحنه طوفانی دیده می‌شود متعلق به یک اسب سخنگو به نام بریچس است.
به جمع کله گنده‌ها خوش اومدی پانکین.
آیرین بود که به او گفت. مقصد بعدی فردا روم. ویلا ساکس با یک پرواز چارتر به ایتالیا رفت، همراه با گروهش، بادیگاردهای مسلح و کارپردازهایش. 5 تهیه کننده دیگر فیلم به علاوه همه مدیرهای استودیو و رؤسای بخش فروش با هواپیمای کمپانی پرواز کردند. هیچ صندلی برای روری یا آیرین در نظر گرفته نشده بود. آنها با پرواز بیزینس کلاس شرکت هواپیمایی تراکس جت به فرانکفورت رفتند و آنجا هواپیما عوض کردند. برنامه روم 3 روزه بود. هر روز به شلوغی روزهای آمریکا. شب آخر تیزر فیلم در فضای باز سیرکو ماکسیمو پخش شد، جایی که در روزگاران قدیم مسابقات عرابه‌رانی در آن برگزار می‌شد. در نظر روری آنجا فقط به یک زمین بزرگ شباهت داشت و بس. صحنه‌هایی از فیلم روی صفحه نمایش بزرگی پخش شد. البته بعد از آنکه بازیکنان یک تیم فوتبال محلی بابت قهرمانی در معلوم نیست کدام رقابت جایزه‌شان را دریافت کردند. جمعیت حدود 21,000 نفر برآورد شده بود. وقتی روری روی سکو رفت تا برای اهالی روم دست تکان بدهد، هیچ اتفاقی نیفتاد. وقتی ویلا همین کار را کرد، خیلی مشتاقان در لباس‌های فوتبالی طوری به سوی جایگاه او حمله ور شدند که محافظ‌ها با مشت و لگد جلویشان را گرفتند. پلیس ایتالیا به میدان آمد و با گردن کلفت‌ها درگیر شد و در همان اثنا ویلا را با یک اتومبیل ضد گلوله از میدان به در بردند و به فرودگاه انتقال دادند. صبح روز بعد روری و آیرین با یک پرواز ارزان قیمت از شرکت فلگ پلاتس به برلین رفتند. 3 روز پرفشار دیگر در انتظارشان بود. در برلین ساعت بیولوژیکی روری چنان به هم ریخته بود که ساعت 3 صبح سرحال و پر انرژی بود. پس بیرون رفت تا کمی بدود. طرفداران آلمانی پرشور کاساندرا رامپارت تمام شب مقابل هتل تجمع کرده بودند و تصمیم داشتند صبح فردا هم به کارشان ادامه دهند، بلکه بتوانند برای لحظه‌ای کاساندرا را از نزدیک ببینند. روری که از هتل خارج شد، هیچ توجهی به او نکردند. روری در مسیر تاریک تیرگارتن دوید. روی پله‌های یک بنای یادبود مربوط به ارتش روسیه ایستاد تا شنا برود. جلوی بنای یادبود چند تانک واقعی قرار داشت، همون تانک‌هایی که در 1945 برلین را با خاک یکسان کردند. ظهر روز بعد روری به قدری خسته بود که انگار داشت در خواب راه می رفت. حرف زدنش هم به خواب گردها می ماند. به تمام کارکنان روزنامه بیلد، روزنامه ملی آلمان گفت هم به عنوان یکی از هواداران سینما و هم به عنوان همبازی تازه ویلا خوشگله، راستی گفت ویلا خوشگله، معتقد است سندرا کاسپارت یکی از پیراترین و گرمایه‌ترین آثار در میان همه فیلم هاست، چرا که ویلا خوشگله قهرمان عصر ما و زنی برای تمام بوران هاست. بعد نوبت پرسش ها فرا رسید. کار کردن با ویلا خوشگله چه حسی دارد؟ بوسیدن ویلا خوشگله چه حسی دارد؟ در آن صحنه طوفانی باسنی که رو به دوربین است واقعا مال توست؟
سعی کن اسمشو درست بگی، نگو ویلا خوشگله.
آیرین بود که توی ماشین موقع بازگشت به هتل این را به روری گفت. روری پرسید من که گفتم ویلا خوشگله؟
همین حالا؟ اونم خطاب به پرتیراژترین روزنامه آلمان.
روری گفت متاسفم، دیگه واقعا نمیفهمم چه کلمه‌ای از دهنم خارج میشه. نمایش تیزر فیلم در آلمان همون شب انجام شد، در دروازه براندنبورگ و برای 6,000 نفر تماشاچی. وقتی ویلا روی بالکن هتل رفت و برای مردم دست تکان داد، از اینکه کار هوادارها به مشت و لگد نکشید حالش گرفته شد.
بعدتر در ضیافت شام در موزه‌ای که مجسمه نفرتیتی در آن قرار دارد، ویلا گفت:
گمونم امشب ویلا خوشگله نیستم.
تا قبل از آنکه روری و آیرین برلین را به مقصد لندن ترک کنند، کامپو ایر به فرودگاه گتویک، تور تبلیغاتی از روری یک چرت و پرتگوی بزرگ ساخته بود.